سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس ادارات هواشناسی بین‌المللی امروز در 25 ولایت افغانستان بارش برف و باران پیش بینی شده. با هشدار سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان، وزارت آب و انرژی طالبان در مورد افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات کابل، کنر، هلمند، پنچیر، غزنی، پکتیا و پکتیکا هشدار داده. شماری از راه‌های مواصلاتی در بامیان، غور و غزنی به دلیل بارندگی‌های هفته جاری مسدود شده و شاهرای کابل قندهار که روز گذشته مسدود شده بود باز شده است. شاهرای سالم هم که برای دو روز مسدود بود صبح امروز بار دیگر باز شده، اما وزارت فواید عامه طالبان میگوید که برفباری در برخی نقاط سالنگ‌ها ادامه دارد که خطر دوباره مسدود شدن آن وجود دارد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران برای افغانستان میگوید که امیدوار است تا ماه میزان آینده مسئله آب دریای هلمند حل شده و آب دریای هلمند وارد ایران شود. قمی به خبرگزاری ایسنا گفته که ایران موضوع حقابه دریای هلمند را به گونه جدی پیگیری میکند و آخرین مذاکرات با مقام های طالبان در این مورد به گفته او نتیجه مطلوب در قبال نداشته. او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. موضوع حقابه ایران از آب دریای هلمند همواره مورد اختلاف بین ایران و افغانستان بوده که با برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 اختلافات بیشتر شده. مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند که مقدار آب در مقایسه با سال‌های قبل در دریای هلمند کاهش یافته که دلیل آن خشکسالی‌های پیهم و تغییرات اقلیمی در سطح جهان است. اداره مهاجرت اتحادیه اروپا امروز ارقامی را منتشر کرد که بر اساس آن تعداد درخواست‌های پناهندگی در این اتحادیه در سال 2023 میلادی 18% افزایش یافته. بر اساس این گزارش در سال 2023 1,400,000 درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده که در این جمله بیشترین پناهجویان نخست از سوریه و بعد هم از افغانستان بودند. بازی تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ایرلند در ابوظبی در امارات متحده عربی ادامه دارد. در این بازی تیم افغانستان در قرعه برنده شد و تصمیم گرفت تا توپ زنی کند. تیم ملی کرکت افغانستان 155 دوش را با از دست دادن همه بازیکنان خود هدف تعیین کرده و در حال حاضر بازیکنان تیم ایرلند بیتنگ می کنند. پیش از این در سال 2019 میلادی تیم‌های کرکت ایرلند و افغانستان یک مسابقه تست را انجام دادند که در آن تیم افغانستان پیروز شد. و خبر آخر این که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد تیرانا پایتخت آلبانیا شد. این کشور عضو پیمان ناتو از نشست در مورد اوکراین میزبانی میکند. انتظار میرود که زلنسکی مشترکاً با آلبانیا میزبان این نشست باشند. وزیر خارجه آلبانیا در پیام امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفتند که هدف از برگزاری نشست امروز افزایش و گسترش حمایت اروپای شرقی از اوکراین است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم‌تر شده.
طالبا از روزی که در افغانستان زمام امور را به دست خودشان گرفتن، البته در پی آزار و در پی ایجاد چالش‌های مختلف بر زن‌های افغانستان هستند.
یک کارشناس را هم در این مورد گرفته‌ایم.
با وجودی که آقای بنت در این بخش تهی گزارش او قدر دست باز نداره، ولی با آن هم گزارش از اینا میتونه که یک رهنمود برای پالیسی های بعدی سازمان ملل متحد باشه.
در نتیجه برف سنگین راه های مواصلاتی در شماری از ولایات افغانستان مسدود شده.
فعلا هوا طوفانیه، دیگه مشرا در ساعت 5 هم بند مانده، در ساعت یک قولنگ و پای کتل شاتو هم بند مانده.
در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
در نصاب ما جدا موضوعات ضد مواد مخدر باید در سنوپ پایین شروع تا بالا مسلسل در نصاب جابجا شانی موضوعات.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان میگوید که وضعیت حقوق بشری در این کشور همچنان رو به وخامت نهاده. ریچارد بنت در گزارش جدید خود که قرار است فردا به مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شود، همچنین گفته که به احترامی طالبان به حقوق بشری دختران و زنان افغان در جهان بی سابق است. در این حال شماری از دختران و زنان افغان میگویند که در همه ابعاد زندگی با ممنوعیت ها و محدودیت های شدید طالبان روبرو هستند و این وضعیت مشکلات زیادی را برای همه دختران و زنان در افغانستان ایجاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که با گذشت 2.5 سال از تسلط طالبان بر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور در حال بدتر شدن است. این اظهارات بنت در گزارش جدید وی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان بیان شده است. قرار است او این گزارش را که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را از سپتامبر 2023 تا پایان جنوری 2024 نشان می‌دهد، فردا به مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند. بر اساس این گزارش، طالبان در حمایت از حقوق بشر افغان‌ها ناکام بوده و به ویژه به احترامی آنها به حقوق اولیه دختران و زنان در جهان بی سابقه بوده است. حکومت طالبان تاکنون واکنش به این گزارش نشان نداده است، اما پیش از این مدعی شده است که حقوق همه افغان‌ها از جمله دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. گزارش ریچارد بنت در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان می‌افزاید وضعیت ناامیدکننده کنونی در افغانستان نه تنها به دلیل وضعیت بشری، بلکه به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک غیر قابل قبول است. در این گزارش از جامعه جهانی خواسته شده است که مشروعیت رابط با طالبان را به حمایت از حقوق بشر افغان‌ها وابسته سازد و تا زمان رژیم آنان را به رسمیت نشناسد که احترام به حقوق بشر مطابق به تعریف قوانین بین المللی در عملکردشان مشاهده نشود. این گزارش می‌افزاید که حکومت طالبان در برخی زمینه‌های دیگر نیز به وعده‌های خود عمل نکرده است که یکی از نمونه‌های آن اجرای عفو عمومی است. در گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از اقدامات طالبان در بخش امنیت و مبارزه با مواد مخدر به گونه نسبی قدردانی شده است، اما همچنین نوشته شده است که در این دستاوردها هم هیچ توجهی به تامین حقوق بشر نشده است. بنت از طالبان خواسته است که به قوانین بین المللی در زمینه حقوق بشر که دولت‌های قبلی افغانستان آن را امضا کردند احترام بگذارد. در همین حال برخی از دختران و زنان در افغانستان میگویند ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها باید پایان یابد، زیرا به گفته آنان این وضعیت آنها را از هر گونه پیشرفت در همه بخش‌های زندگی محروم کرده است. یک تن از آنان که ساکن کابل است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
طالبا از روزی که سر کار آمدن و از روزی که در افغانستان زمام امور را به دست خودشان گرفتن، البته در پی آزار و در پی ایجاد چالش های مختلف بر زن های افغانستان هستند که از بستن درهای مکاتب و پانتون ها و گرفتن کسب و کارهایشان شروع شده و تا امروز تا به سرحد رسیده که اینها را در بیرون از منزلشان دستگیر کرده و به جاهای به اوزه ها البته منتقل می سازند.
یکی دیگر از زنان در کابل که او نیز نمی خواهد نامش در این گزارش گرفته شود، می گوید که محدودیت های طالبان از نظر اقتصادی، اجتماعی و روانی به زنان ضربه زده است.
تاثیرات خیلی منفی بالای ما گذاشته، بالای همه ما، بالای همه اقتصاد تنها خانواده ها نی بلکه روی اقتصاد تمام افغانستانی تاثیر خود گذاشته.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پیش از این در گزارش خود گفته بود که طالبان با سیاست‌های برنامه‌ریزی شده عمدن محدودیت‌های را بر زنان اعمال کردند که می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود.
در گزارش همکارم شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، قرار است که فردا گزارش تازه خود را به مجمع عمومی شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کند. در این مورد لحظات قبل صحبت داشتم با محمد اسحاق ختمر، آگاه امور سیاسی افغان. در مورد اهمیت این گزارش نخست پرسیدم.
ریچارد بنت ماموریت داره که تا به صورت نوبتی از وضعیت حقوق بشر و مسائل مربوط به حقوق بشر به سازمان ملل متحد گزارش بده. اینا در طی گزارشات گذشته خودم زمانی که به سازمان ملل متحد ارائه کردن در مورد وخیم بودن اوضاع بشری در افغانستان هشدار داده بودند. بر علاوه موارد حقوق بشری، مسائل از قبیل راسفگنی، مواد مخدر و موضوعات مربوط به این نوع گزارش ها از طرف آقای بنت گزارش داده میشه و بر بنیاد از او پالیسی سازایی که در سازمان ملل متحد هستند اونا پالیسی های خود در مورد افغانستان عیار می سازند. من فکر می کنم با وجودی که آقای بنت دهی بخش تهی گزارش اوقدر دست باز نداره، ولی با آن هم گزارش از اینا میتونه که یک رهنمود برای پالیسی های بعدی سازمان ملل متحد باشه.
آقای اتمر ریچارد بنت در گزارش قبلی خود هم به نکات بسیار مهم اشاره کرده بود، ولی تا حال کدام تأثیری در تغییر سیاست‌های طالبان نداشته. این گزارش ریچارد بنت چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
آقای بنت ماموریت داره تا از وضع موجوده، مخصوصاً وضعی که مردم با او مواجه هستند، مسائل حقوق بشری، مسئله زنا، تحصیل زنا، دستگیری های خودسرانه، شکنجه، به زندان انداختن خانم ها و افراد ملکی و یا سربازهای سابق ایره گزارش بدن. اما ای که چی تغییر میتونه ای در سیاست های طالبا داشته باشه، تا جایی که دیده میشه تا اکنون طالبا کدام تغییری در فکرشون یا در مورد یکی گزارش چقدر تغییر ذهنیت طالبا را آماده ساخته ای تو چیزی بچم نمیخوره، ولی بر صورتش گزارش بیان واقعیت هاییست که در داخل افغانستان ادامه داره.
آقای اتمر، آیا تهیه همچو گزارش ها در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان بالاخره بالای عملکرد طالبان در قبال مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان تأثیر خواهد داشت؟
چون طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستند و ما فکر میکنم اونا غیر فکر خود افکار دیگر قبول هم نمی کنن و با او واقع هم نمی گذارن و چیزی که خودشان میگه به نظر خودشان امون مشروعیت خودشان است. ولی ای به این معنی نیست که گزارش از افغانستان تهیه نشوه تا این گزارش را بتانه ذهنیت ها را در جهان و مخصوصا در او سازمان ها و ارگان های کینا روی مسائل حقوق بشری، حقوق زنا، تعلیم زنا، مشکلاتی که حراس افغانی در منطقه به وجود آورده روی از اینا تمرکز بکنه. بر صورتش طالبا گمان نکنم که زیاد به گزارش ها تمکین بکنن و مخصوصا که اونا در قسمت تعلیم دخترها و مشمولیت یا شامل ساختن زنها در بخش سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تغییر ذهنیت بدن.
مصاحبه با محمد اسحاق اتمر، کارشناس افغان و استاد پانتون در جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که در نتیجه ریزش برف های سنگین راه های مواصلاتی آنها مسدود شده. مسئولان محلی و حکومت طالبان هم در برخی ولایات این مشکل را تاکید کرده، میگویند که تلاش ها برای پاکسازی این راه های مواصلاتی ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پای ریزش برف سنگین در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله پکتیکا، بدخشان، بامیان، باشندگان این ولایت‌ها شکایت دارند که راه‌های مواصلاتیشان مسدود شده و آنان دچار مشکلات زیاد شده‌اند. سلام جان زیرمل، یکی از باشندگان ولسوالی زرغونشهر ولایت پکتیکا، میگوید به دلیل ریزش برف و خامه بودن سرک‌ها مردم با مشکل روبرو شده‌اند.
هوار ویلی سویده سرکونه خامه دی
برف باریده است، به دلیل اینکه سرک‌ها خامه و خراب هستند، مردم قریه‌ها و مناطق دوردست به بازار شهر بشره نمیتوانند رفت آمد کنند.
جاوید یک باشنده ولایت بدخشان مشکل مشابهی را بیان میکند.
اسوار راغستان کغنان است، دروازه است، سروای مواصلاتشون بند است. دیگه یک مریض برایشون پیدا میشه، در کلینیک رسانده نمیتونن، رای موتر درست ندارن. دیگه این مشکلات های زیاد دارن دیگه. بس
حسین علی زاده راننده موتر مسافربری که بین مرکز و ولسوالی وارس بامیان رفت آمد میکند، از مشکلات این را در این روزهای برفی شکایت دارد. او برادی وازدی گفت
با مشکلات در مسیر بامیان وارس جریان داره. می کتل شاتو فعلا هوا ابریه طوفانیه، دیگه مشرا د ساعت 50 بند مونده، د ساعت یک قولنگ و پای کتل شاتو هم بند مونده.
صبور فرزان سیغانی سخنگوی والی امت طالبان در بامیان هم میگوید به دلیل ریزش برف سنگین و طوفان شدید راه کابل بامیان و بامیان دایکندی بسته شده است. او در برای اقدامات برای بازگشایی این راه به رادیو آزادی گفت
از اثر برفباری ها و طوفان و بادکایه های شدید از دیروز به این طرف به خصوص صبح امروز مسیر شهرهای بامیان کابل کوتل آجیگک، مسیر شهرهای بامیان دایکندی کوتل قناق و همچنان شاتو و مسیرهای ولسوالی که ولسوالی ها را به مرکز بامیان وصل میکنه تا فعلا مسدود است. تلاش ها به شدت از سوی ریاست فایدما و شرکت های قراردادی در قسمت برفپاکی مسیرها جریان داره.
برخی از شرکت های مسافربری میگویند که ریزش برف سنگین سبب بندش راه سالنگ شده و مسافرین منتظر باز شدن این راه هستند. عنایت الله مسئول یکی از شرکت های مسافربری به رادیو آزادی گفت
راه سالنگ مشکلات زیاد داره، فعلا در کل راه بند است، موترهای ما متوقف است دو طرفه. مشکل عمده ای که پیش آمده برای مسافرین است، مسافرین زیاد به تکلیف است. دیگه امیال هم مردم زیاد منتظر است، منتظر باز شدن راه برای مردم خلاصه زیاد مشکل ایجاد کرده.
اشرف اکبرست سخنگوی وزارت فوایدنامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره اقدامات برای پاکسازی و بازگشایی را پاسخ نداد. او اما بر روز دوشنبه در صفحه ایکس خود از مسدود شدن شهرهای سالنگ خبر داده و گفته بود که برفباری به شدت در سالنگ ادامه دارد و ضخامت برف در بعض ساحات به یک متر رسیده است. ریاست هواشناسی افغانستان در کنترل طالبان به روز شنبه اعلام کرده بود که به روزهای یکشنبه و دوشنبه 24 ولایت کشور شاهد بارش سنگین برف، باران و جاری شدن سیلاب خواهد بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده‌های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد شهر تیرانا پایتخت آلبانیا شده. این کشور عضو پیمان ناتو است. انتظار می‌رود که زلنسکی مشترکاً با آلبانیا امروز میزبان یک نشست در مورد اوکراین باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
انتظار می رود که نشست سران جنوب شرق اروپا به رهبری ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ایدی راما صدر اعظم آلبانیا امروز در تیرانا پایتخت آلبانیا برگزار شود. اگلی حسنی وزیر خارجه آلبانیا امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که هدف از برگزاری نشست افزایش و گسترش حمایت از کیف است. او در کنار این پیام تصویر خود را در کنار زلنسکی که در میدان هوایی تیرانا است منتشر کرد. در این نشست رهبران سربیا، مقدونی شمالی، کاساوو، بوسنیا و ارزگوینیا و مونتینگرو شرکت می کنند. پیش بینی می شود که در کنار این نشست زلنسکی که از عربستان سعودی وارد تیرانا شده در برخی از نشست های دو جانبه هم اشتراک کند. در جنگ جاری روسیه علیه اوکراین، کیف برای تسلیحات و مهمات متکی به غرب است که بیشتر از سوی ایالات متحده فراهم می شود. گفته شده که به دلیل کمبود تسلیحات و مهمات، نیروهای اوکراینی اخیراً برخی از مناطق شرقی این کشور را از دست دادند. دیمیترو لخوی، سخنگوی اردوی اوکراین، روز گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که نیروهای اوکراینی دو روستا در غرب شهر ادفکا را ترک کردند. شهر ادفکا در اوایل ماه جاری به تصرف نیروهای روسی درآمد. سه کشور عضو ناتو از جمله آلبانیا، مقدونی شمالی و مونتینگرو که در نشست امروز اشتراک می‌کنند، پیش از این برخی از تحریم‌ها علیه روسیه را به دلیل حمله به اوکراین وضع کردند و همچنان یک مقدار سلاح و مهمات را در اختیار اوکراین قرار دادند. سربیا که سابقه دوستی طولانی با روسیه دارد، مسکو را هنوز تحریم نکرده و کاساوو که حمایتش را از اوکراین اعلام کرده، هنوز از سوی کیف به رسمیت شناخته نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیامهای شما.
شورای پناهندگان دنمارک در گزارش تازه خود گفته که افغانستان 30 کشور در معرض خطر رویدادهای طبیعی و 12 کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است. این شورا گفته که رویدادهای طبیعی زندگی مردم افغانستان را که 80% آنها وابسته به منابع طبیعی اند و ویژه زنان سرپرست خانواده ها را با مشکلات روبرو ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای پناهندگان دنمارک میگوید که افغانستان 12 کشور آسیب پذیر جهان در برابر تاثیرات تغییرات اقلیمی است که با عواقب این تغییرات روبرو است. این شورا روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود در مورد پاسخگویی اضطراری جمعی بر رویدادهای طبیعی اعلام کرد که بر اساس رتبه‌بندی شاخص خطر انفورم، افغانستان 30 کشور در معرض خطر بلای طبیعی و انسانی قرار دارد. این شورا گفته است که تغییرات اقلیمی سبب افزایش بلای طبیعی مانند خشکسالی، سیلاب و رانش زمین می شود. شورای پناهندگان دنمارک گفته است که پس از فروپاشی نظام جمهوری پیشین در سال 2021، افغانستان با نابرابری، آسیب پذیری بیشتر اقتصادی، فروپاشی خدمات صحی و یک بحران بشری پیچیده مواجه است که بلای طبیعی و همچنان تغییرات اقلیمی که افغانستان از این پیش نیز با آن درگیر بوده تشدید یافته و بیشتر دختران و زنان را که با محدودیت مواجه هستند متاثر می سازد. به بیان این شورا، تغییرات اقلیمی بحران کمبود آب را عمیق‌تر ساخته است و زندگی 80% از مردم افغانستان را که به منابع طبیعی و زراعت وابسته است با مشکلات روبرو می‌سازد. در این گزارش اشاره شده که این وضعیت زنان و دختران به ویژه زنانی را که سرپرست خانواده‌هایشان هستند و به زراعت متکی هستند بیشتر با مشکلات اقتصادی روبرو کرده است. شماره زارعین از جمله زنان هم در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتشان در پی تغییرات اقلیمی و بلای طبیعی شکایت کردند. فایزه یکتن زنان ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور که مصروف مالداری و زراعت است میگوید که در سال روان بارندگی به اندازه سالهای گذشته نبود و آنها نگران این هستند که سال آینده نتوانند کشت و کار کنند.
شاید ما سال آینده نتوانند اما معاشی اندک را که داریم نگهداری کنیم، بهتر است که اونها را سودا کنیم و بفروشیم، به خاطر که وقتی آب نباشد، اچگیای سبز نخواهد و علف و نبات نباشد دیگه بیکار به شدت مشکل است.
آمنه یکی دیگر از زنان زراعت پیشه در ولایت بامیان میگوید که در پی محدودیت‌های حکومت طالبان در کنار دیگر مشکلات نمیتواند محصولات زراعتیش را به فروش برساند.
زرگ و شلغم و گندنه و پیاز کاوو ملیت چیزا کش میبینه. پیش از یکی طالبان هم دادنه بردن در بازار و فروش نزدنده ما دیگر نمیتونه دیگر. یعنی بخاطر طالبان ممنیت نه خودم نمیتونه ببره دیگر خودم اونتون نفری مرد نداری که برسه بیزنه بازار سعودا کنه. بازم کس از زمد از بیرون اگر
از سوی هم شریف الله یک دهقان دیگر در ولایت تخار میگوید تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی و بارانهای بی‌موقع کشت‌های تازه آنها را تخریب کرده است.
بارش نیامده بین چند روز و خب آماده بر بارش آماده و خیلی زیر خیلی سرد است. یه درخت سرد است. اما چیزی که مردم پاشده است و منطقه موکر منطقه الالماس و من الالماس پاشده است
پیش از این هم سازمان ملل متحد نیز گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات کمی برای مقابله با این تغییرات دارد. سازمان‌های مبارزه با گرسنگی، سازمان جهانی صحت، سازمان جهانی اسلامیک ریلیف، سازمان حمایت از کودکان و ورلد ویژن نیز اخیراً در یک اعلامیه مشترک گفته بودند که افغانستان در خشکسالی بی‌سابقه در 30 سال گذشته روبرو است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از باشندگان ولایت هرات میگویند که با وجود وعده‌های مقام‌های حکومت طالبان تا هنوز هیچ کار پروژه بزرگ زیربنایی در آن ولایت آغاز نشده. بند آب پاشدان و پروژه تاپی و تولید سمت از پروژه‌های بزرگ در ولایت هرات شمرده می‌شود. بیشتر از شاهپور ساور.
اوی که نباشه چشمی که او نبود نده کجا میشه کشاورزی؟
عبدالرحیم در کریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات دیقان است. او امسال مجبور شده که تنها در 2 جریب زمین از 10 جریب زمینش گندم بکارد. این دیقان محلی مزرعه کوچکش را با آب زیرزمینی که توسط دستگاه انرژی آفتابی بیرون میکشد آبیاری میکند. عبدالرحیم میگوید اگر کار بند پاشدان در 20 کیلومتری شرق شهر هرات تکمیل می شد، او می توانست در زمین های بیشتر گندم کش کند. او نمی داند که مزرعش امسال حاصل خواهد داد یا نه.
نیاز همین داریم که به خیر خوشی هر کس که بنده بسته شد و هر کس تقوی داشته باشه، همون رنگه که داشته میشه باید به هر جوی برابر هم حق خود او ببره تا به قتل قوریون و زندجون هر کس حق داره همی تو او بره تموز و زمستون. انا ما ایتا نیاز داریم، ما ایتا کشاورزی میتونیم کرده. حال اگه ما اینگاری به خدا معلومه که همی کشاورزی که ما بکردیم از این استفاده کرده میتونیم یا نمیتونیم.
در ماه ثور سال روان حکومت طالبان اعلام کرد که بودجه 11 پروژه کلان از جمله بند پاشتان تصویب شده و به زودی کار آن آغاز خواهد شد. در همان ماه عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در مراسم آغاز کار تونل‌های بند بخش‌آباد در ولایت فرا دوباره وعده داد که کار ساخت بند پاشتان در ولایت هرات آغاز خواهد شد. اما با گذشت نزدیک به 9 ماه تا هنوز این وعده ها عملی نشده است. مقام های جمهوری مخلوع می گفتند که هزینه بند پاشتان 117 میلیون دلار آمریکایی است که ظرفیت تولید 2 مگاوات برق و آبیاری 13 هزار هکتار زمین زراعتی را دارد. در ماه جوزا اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان گفت که تا کمتر از 4 ماه دیگر کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان آغاز خواهد شد. اما با گذشت 8 ماه تا هنوز هیچ خبری از آغاز کار تاپی نیست. تاپی پروژه‌ای است که انتظار می‌رود گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند منتقل کند. در ماه عقرب سال روان شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در مراسم افتتاح و اکتشاف معدن آهن ولسوالی قریان هرات وعده داد که در آینده نزدیک پروژه سمنت فعال می‌شود. اما با گذشت 3 ماه تا هنوز هیچ خبری از فعالیت این پروژه نیست. پروژه سمنت هرات در ولسوالی زندجان این ولایت موقعیت دارد که در دهه‌های گذشته به علت جنگ و خشونت‌ها بخشی از امکانات این پروژه به سرقت رفته و بخشی هم فرسوده شده است. در ماه میزان سال روان وزارت معدن و پترولیم طالبان قرارداد پروژه سمنت هرات را ارزش 142 میلیون دلار با مدت 30 سال با یک شرکت داخلی امضا کرد، اما با گذشت نزدیک به 5 ماه تا هنوز هیچ اقدام عملی در این پروژه نشده است. محمد رفیق شهیر کارشناس سیاسی در ولایت هرات است. آقای شهیر میگوید که تا هنوز هیچ یک از وعده‌های مقام‌های حکومت طالبان در زمینه آغاز کار پروژه‌های زیربنایی در ولایت هرات عملی نشده است.
متاسفانه با وجود وعده‌ای که داده شده تا منظوری بودیجی مثل پاشتانه که اعلان کرده امارت اسلامی ولی عملا تطبیق نشده و کار ازی شروع نشده. پروژه سمنت هم ایران شده ولی خب عملا افتتاح نشد. پی درست است که شاید مربوط 3-4 کشور است و او شاید مشکلاتی داشته باشه، ولی باز هم وعده داده شده که حتی اقل تا ولسوالی گذره و داخل افغانستان داخل هرات می آید. متاسفانه که هیچ کدام از این به شکل عملی اجرا نشده.
شماری از شهروندان هرات از آنچه وعده‌های بی‌حاصل مقام‌های حکومت طالبان می‌خوانند انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که اگر پروژه‌های زیربنایی فعال می‌شدند، آنان از بیکاری رهایی می‌یافتند و مجبور نمی‌شدند که به کشورهای همسایه مهاجر شوند. شیر احمد 25 ساله از باشندگان شهر هرات است که برای کار کردن به ایران دو بار غیرقانونی به این کشور رفته و هر دو بار در مسیر راه از سوی پلیس ایران دستگیر و به کشورش بازگردانده شده است. شیر احمد به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اگر این پروژه شروع شه، اگر این کارهایی که به مراد خود ماین شمانه مثل همه ستپی و مثل پروژه سمیت و مثل چند تا دگه، اگر به مراد شروع شه ما جوان ها نیازی نداریم که بریم به خارج بریم کارگری مردم بکنیم، مزدوری مردم بکنیم. همین جیم کشور خود خرابات میکنیم، میتونیم برای کشور خود رو خدمت بکنیم. دگه کشور خود ما آباد میشه، زندگی خود ما آباد میشه. نه پیش پیار خونه، پیش مادر خود داریم. همین جگه کار و زندگی ما هم برابر میشه، به پیش فامیل خواهم هستیم.
اما مقامات محلی طالبان در ولایت هرات به تکرار وعده هایشان پافشاری می کنند. نصار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در ولایت هرات در این زمینه می گوید
در سال نو همه ما شاهد آغاز کار پروژه های کلان در ولایت هرات خواهیم بود. با آغاز کار این پروژه ها نه تنها هرات بلکه اقتصاد افغانستان رنگ دیگر به خود خواهد گرفت.
عبدالرحیم میگوید که مقامات حکومت طالبان به جای تکرار وعده هایشان هر چه زودتر کار این پروژه را آغاز کنند تا در کنار فراهم شدن کار به جوانان فرصت رشد زراعت و اقتصاد افغانستان هم فراهم شود.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس پیشبینی ادارات هواشناسی بین‌المللی، امروز احتمال جاری شدن سیلاب‌ها در 25 ولایت افغانستان وجود دارد. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان میگوید که امیدوار است تا ماه میزان سال جاری آب دریای هلمند وارد ایران شود. اداره مهاجرت اتحادیه اروپا امروز ارقامی را منتشر کرد که بر اساس آن تعداد درخواست‌های پناهندگی در این اتحادیه در سال 2023 میلادی 18% کاهش یافته که در این جمله بیشترین پناهجویان نخست از سوریه و سپس از افغانستان هستند. بازی تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در ابوظبی در امارات متحده عربی ادامه دارد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد شهر تیرانا پایتخت آلبانیا شد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم عقاب پیکار. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در این برنامه از تعهد اتحادیه اروپا برای کمک با برنامه های مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان برایتان میگوییم.
بخش دومی از مبارزه ما که میخواستم از بچه‌ها است که در راستا موضوع پیشرفت کرده ولی نهایتا در نتیجه نرسیدیم که واقعا 100% قاچاق جلوگیری شد.
در یک گزارش خواهید شنید که استادان مکاتب و پوانتون‌ها خواهان افزایش مسائل آگاهی عامه در رابطه با مواد مخدر در نصاب درسی اند.
در نصاب ما جدا موضوعات ضد مواد مخدر باید در سنوف پایین شروع تا بالا مسلسل در نصاب جابجا شانی موضوعات.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا ناخونهای معتاد زودتر از بین می رود.
تمام مواد نشه‌ای و نشه‌آور بالای ناخونها تاثیر سو و خراب می گذارد.
رضوان از عواقب بد نشه بر روابط خانوادگی برای ما خواهد گفت.
یک دفعه خزانه بچه خودم گرفتم، فهمیدی چیر کدم پیسه از پیشش گرفتم. دیگه دفعه مادرم پیسه میمان ما گرفتم، فهمیدی رفتم بکسه واس کدم پس پیشش گرفتم.
در یک دراما خواهید شنید که چرا با بودن سلطان در خانه خانمش صحی و سالم و در نبودش بیمار میشود.
نقد نظرت نمیایم، ما هم شاورت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شام مرا خواب نمیبرم.
هم مطلب نخست برنامه، اتحادیه اروپا تلاش ها در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را چشمگیر می داند و خواهان کمک با دهقانان و برنامه های تداوی معتادان مواد مخدر است. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید تعداد زیادی از کشورهای اشتراک کننده در نشست اخیر دوحه از تلاش ها برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان استقبال کردند و اتحادیه اروپا نیز تعهد کرد که از این تلاش ها حمایت کند. سخنگوی حکومت طالبان اما می گوید که جامعه جهانی تا حال در بخش مبارزه با مواد مخدر و کمک با دهقانان همکاری نکرده است. جزئیات را همکار ما گزارش می دهد.
وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر از موارد مهم بحث در نشست اخیر دوحه بود که نمایندگان کشورهای اشتراک کننده کاهش در آن را چشمگیر خواندند، اما از ادامه قاچاق تریاک از افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کاهش کشت کوکنار در افغانستان یک پیشرفت خوب است و از تلاش‌های حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان نیز حمایت می‌کنند. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا، با برگشت از نشست دوحه در یک سلسله توییت‌ها در صفحه ایکس که در گذشته توییتر نامیده می‌شد، نوشته که تعداد زیادی از اشتراک کنندگان از دستاوردهای مقامهای حاکم در بخش کاهش قابل ملاحظه کشت کوکنار و تلاشهای آنان برای تداوی معتادان مواد مخدر ستایش کردند. اتحادیه اروپا تعهد سپرد که برای دوام این تلاشها به حمایت از آنها ادامه می‌دهد. استقبال این دیپلمات اتحادیه اروپا از کاهش کشت کوکنار در افغانستان در حال است که مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد این اتحادیه در گزارش اخیر خود نگاشته بود که با وجود کاهش در کشت کوکنار، قاچاق تریاک به هدف تولید هروئین از افغانستان کاهش نیافته است. در گزارش این مرکز آمده است که تریاک تولید شده در افغانستان به ایران و پاکستان صادر می شود و پس از پروسس هروئین به دست آمده از آن به کشورهای اروپایی قاچاق می شود. حکومت طالبان تایید می کند که هنوز نیز قاچاق تریاک از افغانستان ادامه دارد، زیرا هنوز نیز ذخایر تریاک در این کشور وجود دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان به رادیوی ملی تحت کنترل حکومت آنان گفت که پس از کاهش کشت کوکنار، گام بعدی آنان جلوگیری از قاچاق تریاک خواهد بود.
بخش دوم از مبارزه مردم افغانستان علیه قاچاق است که در راستان مزاد پیشرفت کرده ولی نهایتا در یک نتیجه نرسیدیم که واقعا 100% قاچاق جلوگیری شد. طبیعی ذخایر هم وجود داشت که انتقال آن هنوز هم هست و متاسفانه کشورهایی که از مواد مخدر متضرر بودند در این راستا افغانستان و دهاقین ما هنوز هیچ کمکی نکردند. با وجود تشویشی که از این ناحیه دارند، با وجود امکاناتی که با خود دارند، مردم افغانستان را از هیچ ناحیه همکاری نکردند تا ما بدیل معیشت به دهاقین داشته باشیم.
با گذشت نزدیک به 2 سال از منع کشت کوکنار در افغانستان، هنوز هیچ کشور حاضر نشده که در بخش برنامه‌های بدیل کوکنار و تداوی معتادان با حکومت طالبان کمک کند. ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا که کمک کنندگان اصلی در بخش مبارزه با مواد مخدر خوانده می شوند، در 2.5 سال اخیر به کمک با این بخش ادامه دادند و اکثریت این کمک ها از طریق نهادهای سازمان ملل متحد به مصرف می رسد.
حال هم مشکل اعتیاد و جوانان، استادان برخی پوهنتون‌ها و مکاتب با نگرانی از دسترسی آسان محصلان و دانش آموزان به مواد مخدر به ویژه تابلت‌های نشاآور خواهان افزایش برنامه‌های آگاهی دهی به جوانانند. آنان می‌گویند که مواد درسی کافی در رابطه با مواد مخدر در نصاب درسی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها وجود ندارد و عدم آگاهی کافی جوانان سبب شده تا آنان از روی ذوق زدگی به مواد مخدر رو بیاورند. برخی از محصلان نیز تایید می کنند که استفاده از مواد مخدر در محیط مکتب و پوهنتون سبب اعتیاد آنان شده و در نهایت ترک تحصیل کردند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما که با صدای یک محصل آغاز می شود.
پدر خیرالله سال هاست که در یک کشور همسایه کار می کند و مادرش وی را به این امید به پوهنتون فرستاده بود که با تمام کردن تحصیلاتش دست پدر را گرفته و خودش نیز از مهاجرت اقتصادی نجات یابد. همسینفی های نااهل ما خیرالله را به بیراهه می برند و نه تنها از وی فرصت تحصیل را می گیرند بلکه با معتاد ساختنش آینده وی را به باد می دهند. خیرالله می گوید که نشه را با سیگریت آغاز کرد.
در پانتون معتاد شدم. بچه ها سگرت و چرس می زدن و من هم با آنان یکان دود می زدم. در رخصتی ها وقت خانه آمدم، یک پسر کاکایم بود و عملی بود، با وی یک دود شیشه زدم. وقت پس به پانتون می رفتم، مقدار شیشه را با خود بردم. استادان از عمل من خبر شدند و با تماس با خانواده هم با آنان گفتند که پسرتان عملی است. خانواده هم برایشان گفت که من را به خانه بفرستن.
خیرالله که پس از بار نخست تداوی ازدواج کرد و پس از آن بار دیگر به مواد مخدر روی آورد، حال برای بار دوم در مرکز تداوی معتادان بستری است و امید دارد که با صحت یاب شدن دوباره با آغوش خانوادهش برگردد. شماره از محصلان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که مواد مخدر در نزدیک مراکز آموزشی به گونه آزاد به فروش می رسد و در داخل پانتون ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. عبدالعزیز صمدیار رئیس یک پانتون خصوصی در کابل می گوید نشه سبب شده تا حافظه جوانان ضعیف‌تر شود و با ترک تحصیل آنان به معتادان دائمی مبدل شوند.
قوی آخذه خود از دست می ده یا هم خیلی ضعیف می شه. توانایی جذب درس استاد نداره. ممکن 4 سال یا کمتر و بیشتر دوران تحصیلی که داره ای را به یک شکل سپری بکنه، ولی وقتی چیزی در ذهن خود نداشته باشه به شکست‌های مختلف روبرو میشه. ممکن او به جای ازی که به پانتون و به صنف خود حاضر شوه ترجیح بده تا زیر یکی از پل‌هایی که در اونجا معتادین جمع میشن و اونجا بره.
وزارت صحت عامه در گذشته در همکاری با وزارت معارف برنامه‌های آگاهی دهی را در رابطه با اضرار مواد مخدر در مکاتب و پوانتون‌ها را اندازی می‌کرد، اما با کاهش شمار کارمندان مسلکی در 2 سال گذشته این برنامه‌ها متوقف شدند. سامی الله ایلم مسئول یک مکتب خصوصی در کابل می‌گوید که مسائل کافی در نصاب درسی مکتب‌ها و پوانتون‌ها در رابطه با اضرار مواد مخدر وجود ندارد و جوانان در این رابطه خالی ذهنند.
در نصاب ما جدا موضوعات ضد مواد مخدر باید در سنوپ پایین شروع تا بالا مسلسل در نصاب جابجا شانی موضوعات. دیگه این هستن که ما باید برنامه های در مکتب بگیریم، تئاتر باشن، مکاتب را یک کار کنه که رابطه مستحکم بین والدین و اولادایشان ایجاد شوند و راپورهای مسلسل باید برشان داده شوند.
جامعه شناسان در بخش مواد مخدر به این باورند که در مقایسه به فرد معتاد، خانواده های آنان و افراد عادی جامعه بیشتر به آگاهی در رابطه با اضرار مواد مخدر و اعتیاد ضرورت دارند. به گفته آنان، این آگاهی سبب می شود تا افراد سالم جامعه از شر مواد مخدر نجات یابند و خانواده ها هم از عضو معتادشان بهتر مراقبت کنند.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه توجه شما را به یک مطلب صحی مرتبط با مواد مخدر جلب می کنم. دکتران می گویند که استفاده از مواد مخدر سبب آسیب دیدن و یا از بین رفتن ناخونهای معتاد می شود که به علت آن معتاد دچار بیماری های جدی تر می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان علت از بین رفتن ناخونها و تأثیر آن بر صحت انسان را پرسیده است.
مواد نشایی بالای ناخونهای معتادین اثر بسیار سو خراب میگذاره که سبب از بین رفتن ناخونها، سبب شکستنده شدن ناخونها و سبب پندیده شدن ناخونها و سبب میکروبی شدن و سایده شدن و میده شدن ناخونها میگردد.
چرا مواد مخدر باعث شکستن، افتادن یا خراب شدن ناخونها میشوند؟
مواد نشایی به خاطر که اولا معتادین مستقیماً با دست و با انگشتان و با ناخن‌های خود که مواد نشایی سر و کار دارن، یعنی تیار میکنن، مثلا چرس، اپین و هیروین و چیزا که ناخن‌ها و که انگشتان تیار میکنن و اینی را داتش جور میکنن، وقتی که گرم میشه سر ناخن‌ها اینا انداخته میشه و ناخن‌های زنا سوختانده میشه و بالاخره سبب سایده شدن، خراب شدن ناخن‌ها میگرده و همچنان مواد نشایی سبب از بین رفتن پروتینی که به نام کروتین یاد میشد و ناخن‌ها از اونها سخته میشه و از خاطر ازی که این پروتین از بین میبره هم سبب میده شدن و خراب شدن ناخن‌ها میگرده و همچنان همی که توسط آتش ناخن‌های از اینا سوختانده میشه این بالاخره سبب میکروبی شدن میشه و سبب عبسی ها، دانه ها و میکروب های ناخن ها و بالاخره خراب شدن ناخن ها می شود.
استعمال چین و مواد مخدر برای ناخن ها مضرتر است.
از چرس و هیروین و تاریاک و تابلت کا و شیشه گرفته تا سیگار و نسوار، این چیزا مستقیما هم به صورت مستقیم سبب خراب شدن ناخن ها می گردد و هم از طریق از بین رفتن پروتین کاروتین از بین رفتن ناخن ها می گردد و همچنان نسوار سر انگشتا و بالاخره سر ناخن ها گرفته می شود که ای داخل ناخن ها می شود، رنگ ناخن ها را خراب میکنه و هم به این ناخن ها ما نان میخوریم، ددان میزنیم، دبینی میزنیم و سبب انتقال امراض مختلف میشه و همچنان ناخن ها که توسط مواد نشه ای خراب میشه. پس گفتم میتونیم که تمام مواد نشه ای و نشاور سبب از بین رفتن ناخن ها و بالای ناخن ها تاثیر سو و خراب میگذاره.
ناخن ها در چه مرحله از اعتیاد آسیب بیشتری می بینند؟
در تمام مراحل نشأ ناخن ها خراب می شود، ولی در مرحله متوسط و مرحله آخری بسیار ناخن ها خراب می شود، به خاطر که این مرحله است که معتاد جان خود نمی فهمد و با ناخن ها خود متوجه نمی شود و دیگه ناخن ها از بین میره، خراب می شود و همچنان از باعث که زیاد از مواد نشئی استفاده کرده پس پروتین به نام کروتین هم از بین رفته و از بین میره یا کم میشه در وجودشان، او که ساختن ناخن ها رول داره او از بین میره. و پس گفتم میتونیم که در مراحل اخیر و متوسط مواد نشئی بالای ناخن ها تاثیر بسیار بدی میگذارن.
شکستن و ریختن ناخن چه ضرری برای معتادان دارد؟
شکسته شدن، خرابیدن و بوسیدن ناخن ها برای خود معتادین بسیار مشکلات بار میاره. مثلا اگر گلکاری باشه، اگر دهکانی باشه، اگر مزدورکاری باشه، این تمام کارا سر انگشتا سر ناخن ها میشه. اولا که معتادین اگر ناخن های سالم نداشته باشه پس بری از اونا این مشکلات بمیان میاره که اینا درست کار کرده نمیتونه. و دومی که وقتی که ناخن های از اینا خراب باشه اینا دیگه فکر میشه که عضو بدن از اینا کم هستن و اینا به خود اصلا عزت نفس از اینا بسیار پایین میه، اینا فکر میکنه که ما یک نوع معیوب هستیم و اعتماد به نفس از اینا کم میشه. سوم برای از اینا به خاطر که ناخن های از اینا خراب شده، میکروبی شده، اینا مثلا دبینی میبره، ددان میبره، سبب انتقال امراض مختلف سیستم هضمی و تنفسی شود.
اگر فرد مواد مخدر را ترک کند مشکل ناخن ها بهتر می شود یا به تداوی جداگانه ضرورت دارد؟
اگر ناخن های معتادین به اندازه خراب شده باشه که بیخی از بین رفته باشه و از جزر از بین رفته باشه و حتی انگشتیانش سیاه شده باشه، نیکروز کرده باشه و از بین رفته باشه، پس دوباره اعادهش بسیار مشکل است و از جور نمیشه. ولی اگر کسی در صفحه باشه که اعتیاد خود ترک کنه و ناخن هایش کمی خراب شده باشه و جزرش جور باشه، امکان داره که پس ناخن های خود درست کنه و پس ناخن هایشان جور شود.
توصیه شما به معتادان چیست تا از باعث نشه ناخن هایشان خراب نشود؟
توصیه ما برای معتادین است که اعتیاد خود ترک کنه، بخاطر اگر میخواه که جان سالم، صحت سالم، بدن سالم، دست های سالم و بالاخره ناخن های سالم داشته باشه، از مواد نشئی باید فرهیز کنه و مواد نشئی ترک کنه. دوم پیام ما برای ایشان، برای معتادین است که اینا کوشش کنه که از ناخن های خود، از انگشتان خود حفاظت کنه، به خاطر که اینا ضرورت دارن که روز مزدوری کنه و مزدوری از اینا سر دست ها و سر ناخن ها میشه و در غیر از اونا اینا در مشکل کلان مفتلا میشه.
در بخش خاطره برنامه هم رضوان برای ما میگوید که ایتیاد چگونه روابط زناشویی و خانوادگی آنان را برهم زد. رضوان باشنده ولایت لغمان از 13 سال به این سو نشه می کند و می گوید که نشست و برخاست با دوستان نااهل سبب معتاد شدن وی شد. رضوان که نجار حرفه‌ای بود ادعا دارد که 18 لک افغانی را صرف مواد مخدر کرده است و که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است. می گوید دزدی ها در زمان اعتیاد حال ذهنش را می آزارد. داستان زندگی رضوان را از خودش می شنویم.
در وظیفه که رفتیم در کنر یگان و خانه و آدم یاد می آمده نمی سگرت یگان دود می زدیم نمی تو سوچ فکر خود از غلط می کدیم و از این بعد که در خانه آمدیم در نمی جای در ولایت خود در نمی جای یک دوستای غلط ما بود ما ایروی نزدیم فهمیدی نمی 13 سال می شود که ما نمی نیشه چرس می زنم نمی روین می زنم نمی نیشه می کنم دشتر اصیب که از دل ما رسانده است که گب می زنم نفس ما چیز می شود دویم به مردی ما خیلی تاوان رسانده است که مردی را ما را خیلی ضعیف کرده است سیم در اعصاب ما خیلی چیز کرده است که یک گب می زنم یک چیز ببانم یک او از یادم می ره هر کار کده می دانم خوی نیشه ما را نمی ماند که به کار کسف که می رفتیم خمار می شدیم باز می گرفتیم از کار کلی روز اونا موجه تیر می کردیم کار کجا کده می تانیست در وقت این می عمل خیلی پول مصرف کردیم 18 لک یا 19 لک رو پخو در خانم داشتم از وظیفه ما ورده بودم فهمیدی او خون زدم پیش که می بودی یک خودگیه ما یک فکر انسانیت می کرد یک فرسان مرسان می کرد گرفت آمد می کرد واقعی عروس خود می داد دختره خود می داد از ما فرسان می کرد علی که در این نشه غشته شده نه فرسان است نه یک جای تلبیستان است که بیا تو بیا در اینمی جایی تو کار است یا ای تو از چیزه ترین خاطره ما ای است که یک روز شیشته بودم اینمی چیز گفت که زدم با بیادر خود او نمی تو یک گف بر ما زد میگن برو پودری چیز هستی تو مالی گف میزنی اینمی تو سعی کردم یک چوف افتاده بود و نمور ورداشتم بیادر خود در کله زدم فهمیدی کله 13-14 تا کوک خورد هیچ زندگی مزه نداره هیچ خاطره خوب نداره این مواد مخدر اینمی یک فکر تو می باشه که چه وقتی نشه مرا مفایده کنم که بزنم ما سالم شم از چیز شم ای که می زنی تو خمار که شبی با می بیو که والا در زندگی چیز نیست دگه علی اینمی چیز پیدا کنم که زندگی ما جان مرا سالم کنه از جور جور شم یک دفعه خزانه بچه خود رو گرفتم فهمیدی چیر کدم پیسه از پیشش گرفتم دگه دفعه مادرم پیسه می ماند ما گرفتم فهمیدی رفتم بکسواز کدم پس پیشش گرفتم ای تو خیلی دفعه گرفته چند دفعه بر ما گفته است که دختر خود از پیشش می باریم فهمیدی از ما کده خورترکه داماته ما از فهمیدی در روی مستعد شده است اگر ما این عمل نمی کدم او در روی مستعد شده نمی تانیست حتی ای تو اوخ آمده است که از خانه خود بر آمده است در خانه مامه ماشیشت است فهمیدی از ما خود پت کرده است فهمیدی که بان ایزی عمل ترک کنه اگر نمی عمل نمی کدم نمو بچه خود در آغوش می گرفتم صبح می رفتم با کار خود دیگر که می رفتم و نمو را در آغوش خود می گرفتم چقدر مزه می داد اینمی گنده عمل است فهمیدی از فامیل خود دور استیم از چیز دور استیم خیلی جور برش دادیم با کلی خانواده
در دقایق پایانی برنامه هم درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. قصه درامه از این قرار است که سلطان در یک شرکت کار می کند و هفته یک بار خانه می آید. وقت وی خانه باشد خانمش خوب و وقت سلطان به شرکت می رود خانمش بیمار می شود. خانمش نزد دکتر می رود و این مریضی وی برای دکتر هم عجیب می نماید. اینکه علت مریضی خانم سلطان چیست و دکتر به وی چه توصیه می کند؟ آن را در این دراما بشنوید.
عزیزم، دهی روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو، اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 آره.
راست میگی؟
بله ها دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو میباشم، اما نمیفهمم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم.
من هم شاورت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی، از درد جان تمام شاو مرا خواه نمیبرم.
عزیزم، ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه، هدفم گلی نیست. من گفتم دوشم که تو در خانه میباشی، ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پدر کار نکو. ای از او از چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایده خو برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پدری است.
بی بی عزیزم، گپای زنا را بان. آل دگر خودت گفتی که خوشحال استم، چرا آل تیره تمیری؟
خوشحال خو هستم اما.
اما چی؟
شوه که تو در خانه میباشی؟ چرا مجبور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خواجان.
دکتر صاحب، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سرم میه، یک رقم گنگز هستم.
سابقه ما میکسیم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، وقت یک ماه میشه که نمیقسیم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجب است والا.
دکتر صاحب چی عجب است؟ مرا چی شده؟
امشیره جان، چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از همین قبیل چیزا.
نه دکتر صاحب، من هیچ عمل ندارم.
کس دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب، شوهر معتاد است، ایروین میکشه.
برای تو کدام وقت ایروین داده؟
نه دکتر صاحب، هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه ایروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب، اونمو کالاش که در کارخانه ایروین میپوشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه امو کالا خواه میشه. اعتراض شده که امو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
امشیره، شوهر چند شب بود خانه میه؟
2 شب بود دکتر صاحب.
بی بی امشیره جان، امو شب کو در خانه میباشه، آیا تو امی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، امو شب باز جور تیار میباشم.
خو حال فهمیدم.
چی رو فهمیدی دکتر صاحب؟ و چه قسم مرضی دارم؟
بی بی امشیره جان، تو معتاد به ایروین شدی؟
اما ما خو هیچ وقت ایروین نکشیدیم دکتر صاحب، باز چطور ما معتاد شدیم؟
بی بی امشیره، درست است که تو ایروین استفاده نکردی، ولی کالای شوهرت که با ایروین آلوده بوده و به مرور زمان تا معتاد به ایروین شدی؟
خدایا خانه ام خراب شد، کاش که بیوه هم میشد.
مطالب برنامه کاروان زر در امینجا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زهر.
گل روی تو گرفتار گلستانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرد، همه زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، همه زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرده. جلوه اوناست، ای نرگس چشم سیاه تو بس جلوه اوناست، بر
فرش خاک هدف نو که مشگانم کرد، فرش خاک هدف نو که مشگانم کرد، گل روی تو گرفتاره گلستانم کرده، همه زلف تو بهر دانم پریشانم کرده. بدخشانم کرد لاله تیرو به تو مات کنه، بدخشانم کرد گل روی تو گرد.